أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله. دوستان عزیز، گفتیم که ما در بحث استصحاب‌های گوناگونی داریم. یعنی وقتی ما میگیم مستصحب را ما استصحاب میکنیم و متیقن را میکشونیم تا جایی که شکم داریم و در واقع حالت شکم شامل بشه. گفتیم مستصحب ما یعنی اون قضیه متیقنی ما که بعدش قضیه مشکوک آمده کنار هم گذاشتیمش، دو تا قضیه را با هم تلفیق میکنیم و استصحاب بقا ماکان میشه، ابقا ماکان میشه. گاهی هست که گفتیم زمانیه، غیر قاره، قاره، گفتیم اصطلاحات. اونجا 8-9 تا اصطلاح را در جلسات گذشته معنا کردیم. متصرم، غیر متصرم، زمانی، غیر زمانی، اینا را معنا کردیم. تدریجی، غیر تدریجی، و بعد مثال هم زدیم. گفتیم نگاه کنیم، مثلا مثالی که مرحوم آیت الله خویی نقل کردن که از خارج گفتیم به عبارتش هم نفهمیدم، خوندیم آخرش هم نه، فکرم خوندیمش، نمون کردیمش. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، شک داریم که الان آیا غروب شده یا نشده، غروب شده یا نشده. الان آقا سنیه، مبناش اینه که استصحاب از باب عقل حجته. اگر از باب عقل حجت باشه، آیا الان وقت غروب، چون اونا غروب را وقت ورود نماز میدونن، ما یک کیف روایات داریم ولی اونا را عمل نمیکنیم. ما مغرب رو میدونیم، یک شیعی مغرب رو میگه داخل شده الان من روزم رو بخورم یا داخل نشده. آیا مثلا فرض میکنیم که غروب داخل شده یا نه؟ یا بعضی فقهای ما قائلن به این که غروب کفایته. الان گفتم استاد ملکی مصر رو بری مطلب مکررم تذکر میده، میگه تا روایات زیاد بیشتر، اونجا بیشتره، ولی چون موافق عامه رد میکنن آقای نفقا. مرحوم آقای قاضی هم همین فتوا رو داشته در آقای که غروب وقت دخول نماز بوده و دیگران هم میشه. شاید ما اگر برگردیم فقهای دیگه هم باشن که این فتوای نادر را قبول دارن. خب حالا شک داریم ما الان، غروب هوا ابریه، آیا غروب شده یا نه؟ آیا مغرب شده یا نه؟ میتونم نماز بخونم؟ میتونم روزم رو بگیرم یا نه؟ در سحر من شک دارم، آیا اذان صبح شده؟ یعنی وقت صبح داخل شده یا نه؟ قرآن میگه حتی یتبینه، برای تو تبین شد یا نشد؟ میگیم تبینی نشده، بس استصحاب کنیم. استصحاب در اون سر روز جایزه، یعنی جاشه، چه مبنای عقلی داشته باشیم، چه مبنای نقلی. استصحاب در این سر شب هم جاریه، چه مبنای عقلی چند. آیا الان نیمه شب شده که نماز من قضا شده یا نیمه شب نشده، هنوز وقت هست؟ استصحاب میکنم بقای ما کنم. این را میگن استصحاب در زمان. در زمان گفتم کسی که در زندانه، مستمسک الوروه مرحوم آقای حکیم، کسی که در زندانه الان نمیدونه که آیا ماه شوال داخل شده یا نه، باید استصحاب کنه. یعنی باید تا زمانی که براش یقین حاصل بشه استصحاب کنه بقای ما. آقا دو ماه سه ماه پشت سر هم هوا ابری، الان معلوم نمیشه، ما به رؤیت هلال دیگه نمیتونیم تکیه کنیم. الان اینقدر هوا ابریه، ما چیکار کنیم؟ آیا ما رمضان آمده یا نیامده؟ ماه شوال آمده یا نه؟ اینجا بحث شریعه فقها شما گفتم مستمسک رو نگاه کنید، اینجا به استصحاب توسط میکنن. میگن کسی که در محبوب حبسه، محبوس، کسی که مثلا چند ماه پشت سر هم هوا ابری شد، ندیدن خورشید را، اینجا همین کار را باید بکنن. و مثالهایی از این قبیل که ما مثال زیاد داریم. قدیم دین را بر حسب زمان می نوشتن، استصحاب می کردن که آیا زمان آمده یا نیامده. حالا نمونه دیگری که ما در باب استصحاب نیاز داریم بحث کنیم و در حقیقت شناخت نسبت به او جاری کنیم، بعد بگیم آقا ادله استصحاب مطلقه دیگه. وقتی میگه لا تنقض الیقین، همه را شامل میشه، چون ادله دلیل لفظی میشه، دلیل لفظی هم اطلاق داره. حالا ممکنه بنابر مبنای کسانی که میگفتن استصحاب دلیل عقلیه، میگیم آقا دلیل عقلی فقط شما باید به قدر متیقن تمسک کنید، چون دلیل لبی اطلاق نداره. اطلاق آقا این مختص دلیل چیه؟ لفظیه، بدون دا اشتباه نکنید. اطلاق و تغییر از خصوصیات دلیل لفظیه. میگیم حل الله و البه اطلاق داره، حرم الربا اطلاق داره، اوفو بالعقود اطلاق داره، الناس مسلطون الی اموالهم اطلاق داره. اطلاق به قول مرحوم سلطان العلماء خاصیت دلیل لفظی است. خاصیت دلیل لبی قدر متیقن رو باید ما بگیریم، او مبناش فرق میکنه. باید بریم بررسی کنیم که آیا اگر مبنای ما در استصحاب قدر متیقن باشه، میتونیم در مواردی که شک داریم که اینجا آیا استصحاب جاری میشه یا نمیشه استصحاب جاری کنیم یا نه، از قاعده باید بگیم جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه، چون ما به قدر متیقن استصحاب اخذ میکنیم، چون دلیل دلیل عقلیه و دلیل عقلی یعنی لبی، لبی یعنی قدر متیقن اخذ کنیم. حالا ما در اینجا یک استصحاب دیگری داریم به نام استصحاب تعلیقی. تعلیقی استصحاب گاهی تعلیقیه گاهی غیر تعلیقیه. استصحاب تعلیقی چیه؟ ببینید اعلم ان الحکم تارتن یکونو فعلیم، پس معلوم میشه استصحاب تعلیقی در مقابل استصحاب فعلیه، استصحاب تعلیقی در مقابل استصحاب منجزه. منجزه آقا مثلا فرض میکنیم صبح وضو گرفتم، نمیدونم آیا وضو باطل شد یا نشد، درست شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقای تارت. این دیگه معلق بر شرطی نیست، این دیگه تعلیق یعنی تعلیق بر قیدی نیست، لذا ازش تعبیر نمی کنیم به معلق، تعبیر نمی کنیم به تعلیق بر شی، ازش تعبیر می کنیم به منجز، ازش تعبیر می کنیم به فعلی، یعنی دیگه استصحاب من جمیع الجهات فعلیه، ما بحثی نداریم در آن. طهارت فعلیه، ما قبلا مسافر نبودیم، نماز جمعه میگفتیم بر ما واجبه، الان نمیدونیم آیا به نماز جمعه واجبه یا نه چون مسافر. پس بنابراین توجه داشته باشید، از قسم اول تعبیر به تعلیقی میشه، ببخشید فعلی میشه، از قسم دوم تعبیر به تعلیقی میشه، از قسم اول تعبیر به تنجیزی میشه، از قسم دوم گاهی تعبیر به تقدیری میشه. تقدیر یعنی چه؟ یا ببینید 4-5 اصطلاح اینجا ما داریم ها، این بحث ها اون فقط اصطلاح شناسیه دیگه، ولی ما بحثی داریم میگیم ما شامل میشه میدار دیگه، خیلی نمیخوان تو قضیه بمونیم ها. اما وقتی میگیم استصحاب آقا فعلیه در مقابل استصحاب تعلیقی، استصحاب منجزه در مقابل تنجی تعلیقی، استصحاب میگیم آقا مثلا تقدیریه یعنی عبارتون اخرای همون تعلیقی، تقدیر یعنی علا فرض، علا فرض این مطلب استصحاب جاری میشه، علا فرض این طوری نباشه جاری نمیشه. مثلا شما ملاحظه بفرمایید یک مثالی که ذکر کنیم در اینجا که محرکه آرا هست و در واقع خیلی خوب درش بحث کردن علما و مفصل هست، میگن آقا مثلا آبش انگور رو ما گرفتیم، این آب انگور رو میخوان بذار شیره درست کنن، شیره انگور. آب خرما رو گرفتن آن شیره خرما درست کنن، بخت قجه. راوی سوال میکنه که من آب بختورج رو گرفتم به فقط یک قل دادمش، افعشره بو الان نصف، نصفش رفته یعنی بخار شده، یک کمی تیره شد که شیره بشه، بخورمش خوبه بنده. فرمود لا تشرب، در تهذیب الاحکام داره خمر لا تشرب، این نخور، این خمره یعنی هم نجسه هم حرامه. لا تشرب فقها استفاده کردن فقط حرامه، مثل شهید ثانی. الان شهید ثانی نگاه کنید تو منجسات و نجس ها را که ذکر میکنه تو کتاب طهاره نیاورده تعلیقی را، همین بحث ما را، ولی تو اطعمه و اشربه اجماع وجود داره که این آب انگور که دو سلسش رفته باشه و سه سلس او نه حرامه، حرامه. افعشره بود الان نصف، نه نه بر نصف، نه بر سلس. دو سالسش که برای یک سالس بمونه حلال میشه، حلال میشه. خب حالا ما لازم بفرمایید چی میگم؟ الان دوستان عزیز در مصر اینجا آب انگور ما داریم، ما آیا در واقع این آب انگور به غلیان میاد؟ اسمشو میذارن غلیان، غلیان مستره، مثل شریان، مثل سبب، غفران، مثل عمران، اینا مستره. خب حالا یه آب انگور که به غلیان آمد آیا نجس میشه یا نه؟ من نمیدونم این به غلیان آمده یا نه. قبلا میگیم آقا قبلا علا تقدیر، تقدیر از همینجا در میاد، معلق اگر به غلیان در آمده بود نجس هم شده به الا فقط در آمد. آب انگور به غلیان در آمده بود بدونید نه دیگه، هم نجسه هم حرامه تا دو سلسش بره. نجاستش اختلافیه ولی حرمتش اجماعیه. نجاستش متأخران قبول ندارن، علامه هلی و اتباع او مثل شهید ثانی قبول ندارن که نجس هست ولی حرام هست. همینجا الان یکی از بزنگاه های استصحاب تقدیری است، استصحاب تقدیری است. میگیم ما الان شک داریم که آیا این آب انگور که یک مقدار ازش بخار شده، یک مقدار رو قل دادیم، آیا پاک شد یا نجس هست؟ آیا حرام است یا حلال است؟ میگیم الا تقدیر غلیان دیگه نجس شده بود، الا تقدیر غلیان حرام شده بود. تا زمانی که ما اطمینان به حرمت، یعنی رفع حرمت، اطمینان به رفع نجاست نداشته باشیم بر نجاست باقیه. چرا؟ چون استصحاب میکنیم بقای نجاست را، استصحاب میکنیم بقای حرمت را، و این استصحاب بقای حرمت و بقای نجاست اسمش رو میذاریم استصحاب تعلیقی تقدیری. یعنی علا فرض این که به قول آمده باشه و غلیان داشته باشه قطعا نجس شده دیگه، علا فرض غلیان قطعا حرام است. پس بنابراین اینجا همینطوریه در واقع، این رو اسمش رو میذارن تعلیقی و تقدیری. حالا من دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما درباره آب انگور دو تا مسئله مهم داریم، به آب شیره خرما دو تا مسئله مهم که وقتی تو عروت الوثقی اینجا میرسن فقها خیلی بحث میکنن، اصلا بعضی ها رساله نوشتن. مرحوم عرض خدمت شریف با سعادت شما که بزرگ اصفهان و عالم بزرگ و استاد آیت الله از مایکویی هم در علم رجال بوده، ایشون یک رساله ای داره در باب همین اسیر عنبی و اسیر زبیبی، اسیری که از انگوره، اسیری که از کشمشه و اسیری که از خرماست تن. به اسیری که از خرما باشه بختاج میگن، به اسیری که از انگور باشه ما دلیل داریم که مثلا قد میکنیم حرام است و چنینه، اسیر مویز، اسیر کشمش مورد نزاز که آیا کشمش هم انگوره، کشمش غیر انگوره، موضوع تغییر کرده، موضوع تغییر نکرده. اینجا معرکه استصحاب، معرکه استصحاب و یکی از مصادیق بارز استصحاب تعلیقی هم اینجاست. ما سه تا محط نزاع داریم، در اصل ظریف ابن ناصح و در اصل زید زراد، ببخشید زید زراد و زید نرسی، ظریف ابن ناصح نبود، دور اشتباه گفتم، اصل ظریف ابن ناصح و زید زراد. روایتی وارد شده که دلالت میکنه که این مورد هم نجس است و حرام، و مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه متوفای 1212 خودش به تکلف انداخته و وساقت زید زراد و زید نرسی رو ثابت کرده که اگر وساقت اون دو نفر ثابت بشه روایتشون هم معتبر میشه و در نتیجه این مورد بختج و مویز و شیره انگور هر سه تا یک کاسه حل میشه. راجب شیره انگور روایت های دیگه هم داریم، ولی راجب مویز، راجب کشمش، راجب بختج نه، ما روایت زیادی نداریم. و به این دو روایت اصل زید نرسی و زید زراد ما عمل کنیم. این از اون اصولی است که باقی مانده و الان هم چاپ شده. در کتاب‌های رجالی اگر نگاه کنید، زید زراد و زید نرسی مهمرن، مجهولن، ولی مرحوم بحرالعلوم از سه طریق اثبات میکنه که اینا ثقه‌ان. از سه طریق، یکیش اینه میگه آقا محمد ابن ابی عمیر از اینا روایت میکنه. و ما قبلا در قاعده اصحاب اجماع بارها گفتیم که محمد ابن ابی عمیر از هر راوی روایت کنه او ثقه‌ای، هر مرسلی را روایت کنه او معتبره. محمد ابن ابی عمیر. یک وقتی باید قاعده اصحاب اجماع را اشاره کنیم، البته الان چون در علم رجال میخونیمش در درسای رجال دیگه ضرورتی نداره مفصل وارد بشیم، ولی ما در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه مفصل بحث کردیم قاعده را و اونجا تعلیقه هایی هم زدیم و یک متنی را از امام خمینی آوردیم و با حاشیه تعلیقه توضیح بیان کردیم که در واقع دوستان عزیز روشن باشه. ببینید این یک بحثه که در باب این مسئله شیره انگور و شیره زبیبی و شیره بختج مطرحه، که آیا اگر چنانچه اینا به غلیان آمد حکم همون شیره انگور رو داره یا نه؟ آیا استصحاب همونطور که در شیره انگور جاری میشه اینجا هم جاری میشه یا نه؟ میگیم علا فرض این که اونجا به غلیان آمده باشه که نجسه، علا فرض غلیان حرام است، پس باید الان هم استصحاب کنیم، حرمتش رو حرمتش رو باید استصحاب کنیم. استصحاب تعلیقی یعنی علا فرض فلان، من همیشه یقین دارم که وضوی خودم را باطل نمی کنم، اما من که همیشه یقین دارم وضوی خودم را باطل نمی کنم، این زمانی است که من صبح وضو گرفته باشم، علا تقدیر وضو من الان وضو دارم، اما من شک الان در بقای وضو ندارم. آقایون من الان شک دارید دارم که من صبح وضو گرفتم یا نه، علا تقدیر این که وضو بگیرم الان من استصحاب میکنم بقایش را. خب اینجاست که در واقع مشکل ایجاد میشه که آیا استصحاب در تعلیقیات هم حجت یا حجت نیست. در واقع اگر مستصحب ما ثابت باشه، فرقی بین تعلیقی و غیر تعلیقی، تقدیری و غیر تقدیری دیگه وجود نداره. در واقع بحث دیگری که در باب استصحاب این اسیر عنبی و اینا هست، بحث دیگرش اینه که آیا این که بگیم به غلیان درآمد دو سلسش باید داره. میگن اذا غلا او نشه دو سلسش گرفت میشه پاک میشه میشه حلال. این دو سلسش آیا با آتش بره یا با آفتاب هم بره کافی؟ الان بیشتر افرادی که شیره درست میکنن آقای تو مناطق ما دیگه مرکز شیره هست در واقع. خب اینا حتی انگور از جاهای دیگه میارن، مثلا از کاشمر میارن، خودشون شیره درست. یک دیهی هست آقا اون دیه دیگه معروفه به شیره درست کردن، خیلی شیره خوبی درست میکنن اینا، معروفه دقیقا. ما خودمون خیلی وقتا میبینیم، البته پارسال نه، قبل پیرار سال ما انگور داشتیم، بعد همینطور ما داشتیم کشمش میکردیمش دیگه، خوش میکردیمش دیگه، برای خودمون نویز درست کنیم و بیار با چای بخوریم. بعد یکی از احبام اومد و گفت چه کار میخوایی کنید دو سه کار جبه انگور آوردید؟ گفتن اینا دیگه میخوام به قول خودمون پخش کنیم و ارزونیمش که کشمش بشه، مویز بشه، مویز محلی بشه. خب اونا چون دیمه خیلی مثل کشمش خوب در نمیاد، گفت نه من میام برای شما شیره درست میکنم. قدیم یک جایی بود که شیره درست میکردن به نام چرخ، چرخ میگفتن، ما میگیم چرخ. خیلی روند خاصی داره که شیره داره، باید خاک مخصوصی بریزن، باید هوا داره. الان دیگه تو خانه ها فوری هر کسی 10 کیلو انگور داره شیره میتونه درست کنه، منتها زحمت داره. ما اومدن برای ما شیره درست کردن، خیلی خوب چند تا جعبه انگور هم رفتیم از سفرسخی از صده خریدیم، آوردیم از انگور و آقا دیگه همه شدن و انگورها رو درست کردن، شیره درست کردن. ولی خب الحمدلله تو تاکیش میگم معلوم نبود، حلال بود، حروم بود، ما نفهمیدیم بالاخره چی بود، نجس بود، پاک بود. ما فقط همین قصد فهمیدیم که نه تایش به ما رسید، نه همون به گاهی شوخی میکنم میگم بعضی وقتا باید به دیوار شیشه فقط آدم لخمش رو بزنه دیگه، داخل شیشه رو اگر باز کنی صرف نمکنه از بس که دیدیم نه بابا، هر مهمانی که آمد، هر کسی که آمد، او شیره پختی، چنین شد، چنان شد، امتحان کنیم، یک پیاله بیاریم، یک لقمه ای بخورن، چیزی نمونده. شاید آخری که آمد یک شیشه، او هم شیشه رو من رفتم قایم کردم در واقع. بعدم که آمد این باز قند ما رفته بود بالا، خیلی رفتونه که انگور خورده بودیم و اندمونه و همین شیره هم بالاخره چند بار خوردیم. هیچی بالاخره او رو هم نخوردیم. ولی بمانه. منظور که شیره پختن خیلی زحمت داره، ولی ما اون سال شیره پختیم و خیلی اتفاقا دیگه همونجا شیشه های کوچیکی کردن و هر کسی از قومان دیگه نه خواهد نمیشد دیگه آقا شیشه شیره پختیم ما تو مثلا فهم همه خبر شدن تو خانه ما نمیشه، حالا جای دیگه میشه ما کار نداریم، ولی تو خانه ما نه، در واقع نه. من میگم دیگه نون میپزن خب آخرش میبینی میگیم خب یک نونی بیار من نون تموم شد. ای بابا ما از صبح یک وقتی تنوری داشتیم خب بریم مزاب، گفتم برای چی تنور رو تعدیل کردن؟ برای که صبح میامدن شروع میکردن به پختن، حالا مازمه دادن من فلان کنده برو بیار نم چی فلان فلان تا ده شب مپختن بعد دو روز بعد نون نداریم. چه وضع نون پختن درجه همین؟ دیگه نمیم. الان خوب شده، گازی شده الحمدلله. گاز دارن همه خانه ها. بعضی ها گاز دارن، مخصوصا نون بدنه. گاهی دیگه گندم داریم، بریم آرد بکنیم، بریم با آرد شریف قاطی بکنیم، بریم بزن یک ده ایستایی گاهی بریم ها. خوبه دیگه الان. ولی منظور آقای شیره باید توجه داشته باشید در واقع. شیره رو بعضی با آفتاب درست میکنن، بعضی با آتش. با آتش که درست کنن سری میشه ها، مثل شیره هایی که از بوچان اینا میارن با آتش درست میکنن اینا دو سلسش سری میره یا مثلا فلان، این یه کمی مزهش تبخ مزهی، اما اگر با آفتاب بذارن دو سلسش بره خیلی خوشمزه میشه، هم رنگش سفید میشه هم خوشمزه میشه در واقع. حالا اینجا فتوای امام و فتوای آقای خویی با هم فرق میکنه. آقای خویی میفرماید چه با آفتاب بره چه با آتش بره هر دو صورت حلاله، ولی امام تو بحث آتش میگن باید دو سلسش با آتش بره ها، با آفتاب نمیره. لذا مثلا اونی که خیلی حساس بودن، من یادم میاد یک آقای روحانی بود داشتیم در محل، خدا رحمتش کنه ایشون همیشه میگفت فتوای آقای خمینی اینه، در اون زمان که امضای خمینی رو کسی نمیشناخت اینا، به مردم توجه داشته باشید لذا مثلا با آفتاب درست نکنید حتما با آتش درست کنید. خب اونا که گوش نمیکردن، اونا که دیگه مثلا همه قتل یک فقیه فتوا بده بس دیگه، نیازی نیست که 10 تا فقیه فتوا بده، مردم خیلی بی نیستن که بی فقیه هم بگونه هم بفرمه، مگر میاد شیره و غذا ما پختن در واقع همه هم مخواه. منظوری که اینطوری در واقع شیره با آفتاب درست بشه، یعنی یه قلی مخورن خب یه قلی میدن بعد دیگه میریزن تو تشتا. روند کار اینه در واقع، خیلی روند جالبی داره، من همش هم بلدم. من توی کتاب فرهنگنامه امثال و واژگان بازاری هم ما مفصل نمیشتیم ایشا که شیره چطور در اینجا. آقا ایدهی که من خدمت شما میگم او قد شیره درست میکنه، همینطور پشت سر هم ماشین آقایی نیستن، یک کمی از جاده فرته 20 کیلو 30 کیلو همه میخرن بری مغازات دیگه بماند ها در واقع. الان که از اصل هم خیلی کمتر نمیاره او قد داره، ولی شیره خوبیه. حالا ملاحظه بفرمایید دو بحث در باب این مطلب مطرحه. ما سه تا، یکی شیره انگور، شیره کشمش، شیره در واقع خرما، این سه تا آیا با خورشید یا با آتش؟ اینجا یک محط استصحاب تعلیقی و تقدیری است. مثلا الان کشمش را آمدن شیره درست کردن، میگن آقا او زمان که کشمش انگور بود اگر ما همین روند درست طی می‌کردیم تا دو سلسش نمی‌رفت که حلال نمی‌شد. الان این کشمش آیا همو انگوره یا نه موضوعش عوض شده؟ موضوعش عوض شده. اگر موضوعش عوض شده باشه دیگه ما استصحاب اینو نمیتونیم جاری کنیم. اما اگر موضوعش عوض نشده باشه، یعنی مویزم همو انگور باشه، کشمشم همو انگور باشه، پس باید همون استصحابی که در باب انگور هست و حرمت و نجاست میاره در باب مویزم باشه. این رو میگن استصحاب تعلیقی، این رو میگن استصحاب تقدیری در واقع، یعنی علا فرض اینکه این طوری باشه نجس است، پس حالا باید نجس باشه. علا فرض اینکه این طوری باشد حرام است، پس باید حرام باشه. نگاه کنید آقا این و زهر به ما ذکرنا. حالا مرحوم آیت الله خویی در بعضی مثال ها خدشه داره، مثلا تمثیل اون به ماء زبیب غیر سبیب، این ما قبول نداریم. مثلا آقای خویی معتقده که آقا کشمش غیر از انگوره، اینا دوتای هم یکی نیستن در واقع، ولی بعضی ها میگن نه اینا فرق نمی کنن در واقع. مثلا مثال هایی که اینجا مرحوم آیت الله خویی شروع کردن به مثال زدن، نگاه کنید ارشد من شریف با سعادت شما مثال های گوناگونی زدن، اجازه بدید مثال هاشو فردا اشاره کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.